أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عبارت ما رسید به این عبارت و خرج بالمباشره غیره که انحال بینه و بین الفعل الف الاثنین او واو الجمع، همین عبارت بودیم. قبل از اینی که وارد توضیح این عبارت بشیم، که حقیقتا عبارات قبل جای تحلیل داره، جای بحث داره، بدون تحلیل و بررسی نمیشه ازشون بگذریم، یک مطلب رو از کتاب الانصافی مسائل الخلاف که دقیقا موضوع بحث ما هم هست انشاءالله بررسی کنیم و بعد وارد میشیم، چون همین مباحثی هم که خود آقای ابن عنباری اینجا مطرح کرده انشاءالله به این نتیجه میرسیم که خودش هم نیاز به تحلیل داره. این مسئله جزء مسئله 73 کتاب الانصافی مسائل الخلاف هست، القول فی علت اعراب الفعل المضارع. خوب دقت کنید، اصل در اسماء اعرابه، اصل در افعال بنائه، اصل در حروف هم بنائه. حروف بنایی دارن که هیچ وقت ازش تخلف نمی کنن. تمام حروف مبنیان بلا تخلف، یعنی شما اسم حرف معرب پیدا نمی کنید، هیچ وقت از این اصل خارج نمی شن. انشالله بهش می رسیم. اما برخلاف فعل و اسم، فعل و اسم از اصل خودشون دور میشن. اصل در افعال بنا هست، ولی ما میبینیم فعل معرب داریم. اصل در اسما اعراب است، ولی ما میبینیم در حال اسم مبنی داریم، دوچار بنا شده. در افعال، در بین افعال فعل مضارع معربه بلا اختلاف. اجماع نحوی بر اعراب و معرب بودن فعل مضارع است. وقتی میگیم اجماع، منظور مکتب بصره و مکتب کوفه است. در توضیحات ابتدایی خدمتون عرض کردیم مکاتب دیگه اساسا دنبال روی مکتب بصره و کوفه هستند. به همین خاطر وقتی علمای مکتب کوفه و بصره اتفاق نظر پیدا میکنن، ازش تعبیر به اجماع میکنن. اجماع یعنی گرد همایی، که خود اجماع مؤید انتخاب نظر یا مؤید استخراج یک حکم میتونه قرار بگیره، نه به عنوان دلیل، ولی به عنوان مؤید میتونه قرار بگیره. خب اما اون چیزی که اختلاف شده در این مسئله سبب اعرابه. بصریون یک دلیلی رو میگن، کوفیون یک دلیل دیگر رو میگن. فهمیده شد؟ اما بریم سراغ بررسی نظر کوفیون. کوفیون میگن فعل مضارع معرب است. چرا؟ چون معانی مختلفه و اوقات طویله بر فعل مضارع وارد میشه، به اینها هم اقتضای اعراب میکنند. بصریون میگن چرا؟ بصریون میگن فعل مضارع معرب است به سه جهت. یک، فعل مضارع معنای شائع داره، بعدن تخصیص میخوره. درست شد؟ چنانچه همین مسئله در اسم اتفاق میفته. به عنوان مثال خوب دقت کنید، وقتی میگید رجل، واژه رجل مشترک بین تمام مردهای دنیاست. وقتی الف لام بر سرش آوردید، مضاف الی براش آوردید، از این قبیل موارد تخصیص میخوره، دیگه شامل تمام مردها نمیشه. خب الان شایع بود، شیوع داشت، عمومیت داشت، مصادیق زیادی رو شامل میشد، بعدن با الف لام تخصیص خورد، این عمومیت از این سلب شد، شامل یک مصداق خاصی میشه. در فعل مضارع همین اتفاق میفته. فعل مضارع به خودی خود مشترک بین زمان حال و استقباله. وقتی سین میاری بر سرش، اختصاص به زمان استقبال پیدا میکنه، دیگه شامل زمان حال نمیشه. خب حالا استقبال آینده، آیا آینده نزدیک یا آینده دور؟ وقتی سین میاد میگه آینده نزدیکم هست، پس تخصیص داره. لام مفتوحه میارید دلالت بر زمان حال میکنه، اون لامی که عاملم نیست به همون لام ابتداییت. سوفه رو میارید دلالت بر استقبال میکنه و آینده دور میکنه، اینها تخصیصه. این اولین بر حال دلیل آقایون بر حال بصری. اما دلیل دومشون، این دلیل رو سابقا در شرح تصریف هم در بحث اعراب و بنای فعل امر به نظرم بررسی کردیم، همین مسئلهی که ابن انباری اینجا میگه. تو میدونی خود دقیقا مسئله بعدی بعد از بررسی اعراب و بنای فعل امر همین مسئله علت اعراب فعل مضارع است. دلیل دوم آقایون بصری اینه که میگن بر سر اسم لام ابتداییت میاد، چون میدونید که لام مفتوحه است که بر سر اسم میاد، بهش میگن ابتداییت، چون صدر پذیر است، ابتدای کلام واقع میشه، عامل نیست و سبب تأکید نسبت میشه. وقتی میگیم زیدون قائمان، وقتی لام میاریم میگیم لزیدون قائمان، این لام سبب تأکید میشه. همین لام ابتداییت سابقا هم به کررات خدمتون عرض کردم، بعضی از مواقع در خبر انه قرار میگیره که بهش تعبیر میکنم به لام مزحلقه، چون غلط میخوره بر روی خبر قرار میگیره، تعبیر میکنه به لام مزحلقه، که انشاءالله در باب نواسخ این مسئله مجددا مورد بررسی قرار میگیره. خب این لام ابتداییت قابلیت برحال وارد شدن بر سر اسم رو داره، فعل مضارع دقیقا همین خصوصیت رو داره. اون لام مفتوحه‌ای که بر سر فعل مضارع وارد میشه و سبب این میشه که فعل مضارع دارای زمان حال بشه، همین لام ابتداییته که توی مورد اولی مورد بررسی قرار دادیم. اما برخلاف فعل ماضی و فعل امر، فعل ماضی این لامه بر سرش وارد نمیشه، فعل امر بر سرش وارد نمیشه. خب این هم یک سبب دیگری است، وقتی بر سر فعل مضارع و فعل و اس وارد میشه، این دلیل بر این قرار میگیری که بین فعل مضارع و اس باید یک ارتباطی وجود داشته باشه که دلالت بر معرب بودنش میکنه. خب اینم از این مسئله. میدونید که اساس این نظرات روی اثبات مشابهته، چون مشابهت اصل یک ملاک استخراج و حکم است و میخواییم بین این دوتا مشابهت برقرار بکنیم، بگیم حکم اثبات شده و اصل در اولی به سبب مشابهت به دومی هم سرایت پیدا میکنه، چون در اصول هم به نسبت خونده شده که این مشابهت اصل استخراج برای احکام قرار میگیره. خب این هم وجه دوم آقایون بصری. اما وجه سومی که آقایون بصری دارن، دلیل سومی که میارن، میگن فعل مضارع جاری بر اسما میشه برخلاف افعال دیگه. فعل مضارع جاری بر اسم فاعل میشه، یادتونه وزن عروضی، وزنای صرفی عروضی، یادتونه این مسئله سابقا خوندید در کتب صرفی. میگن فعل مضارع جاری مجرای اسم فاعل میشه بر چی؟ در حرکات سکون. مثلا ما میگیم یز، دقت کن، یز ربو، اولین حرف متحرک، زاربم اولین حرفش متحرکه، یز ربو دومین حرفش را هست ساکنه، الف هم ساکنه، دوتا حرف آخری در فعل مضارع حرکت داره، در اسم فاعل هم دقیقا به همین صورته، این جاری مجرا شد. اینم بازم نیاز به تحلیل داره، اینو من خدمتون دارم عرض میکنم. این دلائلی که آقایون کوفی میارن، آقای ابن انباری برش صحه گذاشته، گذشته از این مسئله. انشاءالله این مباحث هم در جلسات بعدی تحلیل میکنیم. خب برخلاف فعل ماضی و فعل امر، فعل ماضی و فعل امر این خصوصیتو ندارن که جاری مجرای اسما قرار بگیرن. پس این جاری مجرا شدن در ساختار، در وزن، در پذیرش حرکات و سکون هم بر حال دلیل دیگری است برای اثبات مشابهت. اما قول آقایون کوفی را آقای ابن انباری رد میکنه، میگه حرفشون صحیح نیست. چرا آقای ابن انباری درست نیست؟ خوب دقت کنید، آقای ابن انباری هدفی که در ردیش دنبال میکنه نفی این مشابهته. میخواد بگه خصوصیاتی که شما به عنوان مشابهت در فعل بر حال مضارع به اسماء نام بردید دقیقاً جای دیگه هم وجود داره. درست پس نمیتونه سبب استخراج حکم قرار بگیره. خب آقایون کوفی گفتن که به خاطر اینکه معانی مختلفه و اوقات طویله بر فعل مضارع وارد میشه و دقیقاً همین مسئله در اسماء هم وجود داره، این سبب بر حال معرب بودن و مشابهت پیدا کردن بین فعل مضارع و اسماء هست و همونطوری که اسماء معربن فعل مضارع هم معرب بشه. خب اولین بر حال مسئله‌ای که آقای ابن انباری میاره اینه که اگر ورود معانی مختلفه سبب اعراب باشه، خب شما مغنی رو بررسی کنید به کسرت میبینید که یک حرف دارای معانی مختلفه شده، حروف دارای معانی مختلفه میشن. مثلا به عنوان مثال علا رو مثال میزنه، واژه علا هم صلاحیت داره مفهوم استفهام ازش برداشت بشه، چنانچه در لای نفی جنس انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم، هم عرض هم تمنی. خب یک واژه هست اما سه معنا ازش برداشت میکنه. ابن هشام در اوضاح المسالک 14 معنا برای بازک میکنه. من دارای معانی مختلف است، در حالی که همه متفقن که اینا مبنیان. اصلا ما ابتدای بحثمون گفتیم حروف یک سری مبنیاتی هستن که هیچ وقت از بنایشون تخلف نکردن، همشون مبنی هستن. اسم و فعل از اصل خودشون تخلف کردن برخلاف حروف، حروف همیشه اصل خودشون رو حفظ کردن. خب پس این حرف صحیح نیست. بلا اتفاق تمام نحویون قائل به بناء جمعی بر حال حروف هستن، ولو اینکه 14 معنا هم بپذیرن. خب اما اوقات طویله، اوقات طویله هم آقای ابن انباری میگه به فعل ماضی باطل میشه. خب اگر اوقات طویله، اوقات طولانی، زمان طولانی در فعل مضارع باشه، مثلا میدونید که وقتی ما میگیم یضرب یعنی میزند، کی میزنه؟ خب فردا ممکنه بزنه، یه دقیقه دیگه ممکنه بزنه، پس فردا، 4 روز، 10 روز، 20 روز، 1000 روز، درسته همه جور برو بالا، انتها براش وجود نداره. خب دقیقا اگر اوقات طویله سبب مشابهت بین فعل مضارع و اسم بشه، خب این در فعل ماضی هم وجود داره. فعل ماضی هم آقا میگه قبلا این کار اتفاق افتاده، ضربه دیروز بوده، 2 روز پیش بوده، 1000 روز پیش بوده، میگه چه بهتون میگه؟ قتل فلانی، یک نفر کشته شد. حالا کی کشته شده؟ خیلی زمان زیاد میتونه باشه. خب پس میبینیم که استدلال هایی که آقایون کوفی ارائه میدن استدلال قابل توجهی که بشه برش تکیه بکنیم نیسته. این مسئله هم اگر بخواد بررسی بشه شرح ابن یعیش بهش برداخته، انشاءالله مطالب عشمونی و خالد بن ازهری و غیرم حول این مسئله میاریم. خب این مسئلهی که آقای ابن انباری در کتاب الانصافی مسائل خلاف بهش پرداختن، اما ببینیم خود عبارات کتاب تا انشاءالله تو جلسات بعدی دیگه وارد بشیم به تحلیل این مباحثی که خونده شده. اما میدونید که این مباحث زمان کارایی داره، مخصوصا بحث بنا که شما اون اصل مرحوم رضی، همون چیزی که در حاشیه الامیر و غیره اومده بوده نپذیرید. اگر قائل به استعمال و اینها شدید که دیگه نمیخواد دنبال بر حال دلیل بگردید. و خرج بالمباشره غیره. خوب دقت کنید، اگر نون تأکید به فعل مضارع متصل بشه، فعل مضارعی که معرب بود مبنی میشه. در چه صیغه هایی؟ در صیغه های مفردات، یعنی در صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم. چرا؟ چون مستقیم نون تأکید به خود فعل متصل میشه و دقیقا مثل خمسه عشر که ترکیب سبب بنای شد، همین نمونه در فعل مضارع اتفاق میفته. وقتی نون تأکید به فعل مضارع متصل میشه، به هر حال باعث میشه اون وجه فعلیت و اصل در افعال تقویت بشه و فعل به اصل خودش برگرده، و چون اصل در افعال مبنی بودن باشه، این صیغه هم مبنی بشن. ما دو نمونه نون تأکید داریم. سابقا هم بهتون گفتم. نون تأکید مباشر و غیر مباشر. مباشر در صیغه های مفردات میاد. چرا؟ چون مستقیم به خود فعل متصله. اصل افعال صیغه اوله. ما وقتی که میبینید اضافاتی است که به اون صیغه اول میارن اضافه میکنن. مثلا اصل ضربه هست. آره ضربا، ضربو، ضربنه. اینها دیگه تغییر و تحولاتی است که بر همون صیغه اول بر حال انجام شده. خب اگر مستقیم به خود فعل متصل بشه مباشر است و سبب بنای اون صیغه میشه. و اگر بین اون فعله و بین اون نون تأکید یه فاصله بیفته که نتونه نون تأکید مستقیما به خود فعل متصل بشه، دیگه اون فعل مبنی نیست، معربه. اعرابش هم میتونه بگه اعراب تقدیری است. اگر مرفوع بشه تقدیرا مرفوعه. مثلا یزربن، یزربن، یزربانه. خب یزربانه الان بین نون تأکید و اصل فعلو که یزربو باشه یک الف فاصله شده. این الف نذاشت مستقیم نون تأکید به خود فعل متصل بشه، این دیگه باعث بنای فعل نمیشه. این یزربانه معرب است و اعرابش هم تقدیری است. در حالات مختلف تغییر نداره. خب تغییری نمیکنه. نصب و جزم و رفع میتونه بگیم اعرابش هم به اعراب تقدیری است، چون ما دلیلی بر بنا دیگه نداریم. اگر ما میگیم معربه، درست تغییر و تحولی نداره. یزربانه با یزربنه در جمعی حالات حالات خودشون حفظ میکنن بلا تغییر بلا تحول. اما چون دلیلی بر بنا نداریم، قائل به اعراب اینها میشیم. چون ما میگیم چون نون تأکید مستقیما به خود فعل متصل بشه سبب بنا در فعل میشه، پس مستقیم، پس قطعا در اون نون تأکیدهایی که مستقیم به خود فعل متصل بر حال نمیشه، نمیتونه قائل به بنا هم بشیم. پس در نون تأکید مباشر در صیغه های اول، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم به خاطر نون تأکید مبنیه. صیغه‌های ششم و دوازدهم هم که از قبل مبنی بودن که ربطی به فضای برحال نون تأکید هم ندارن. فهمیده شد این مسئله؟ حالا بیاریم عبارت خود کتاب رو بخونیم، یه خورده مطالب خود کتاب رو جلو ببریم تا انشالله جلسات بعدی. و خرج بالمباشره غیره و خارج می شود به واسطه مباشر غیر مباشر. این منباب صدر کلام رو خارج می شود ترجمه کردن، وگرنه هم ماضی ها می تونید ترجمه کنید. معنی ماضی مضارع می شود در هشت جا، عطف ماضی بر مضارع یا کلام ابتدا. این از همین باب خارج می شود. وگرنه خارج شدم می تونید نسبت به عبارات مصنف بگیم. که انحال بینه و بین الفعل مثل این که حائل شود بین نون، نون تاکید، و بین الفعل و بین خود فعل. چه چیزی حائل شود؟ فاعل حاله. الف الاثنین، الف مثنا یعنی تثنیه ها، او واو الجمع، واو جمع. میدونی که فاصل شدن واو جمع تقدیرن هستا، ما یدلو علیهش در کلام هست که انهو خودش در کلام ذکر شده. یزربن، یزربانه، یزربن. الان بین خود فعل و نون تأکید ظاهرن چیزی وجود نداره، ولی این زمه باقی گذاشته شده که دلالت کنه اون واو موجوده. اون واو ولو تقدیرن ولی موجوده. پس ما بحثمون سر وجوده، حتما نمیخواد وجود لفظی هم داشته باشه. اگر وجود تقدیری هم داشته باشه پذیرفته میشه. بله. او واو الجمع او یا المخاطبته، دقیقا مثل صیغه سوم و نهم میشه. در صیغه سوم و نهم فعل مضارع متصل به نون تأکید واو ذکر نمیشه، ما یدل علیه ذکر میشه. در صیغه دهم هم میگیم تضربن، تضربینه نمیگیم، چون کسره دلالت بر وجود یا میکنه. فانه حین اذن یکون معربا تقدیرا، پس قطعا فعل مضارع حین اذن، این ازن یعنی در این هنگام که متصل به نون تأکید غیر مباشر می شود، نون غیره بهش می چسبه، یکون و معربن، این فعل مضارع دیگه معرب می شود. اما اعرابش کجاست؟ تقدیرن. چرا تقدیر قائل می شید؟ چون دلیلی بر بنا نداریم. درست شد؟ خوب دقت کنید اینجا به من. حالا بنابر دلائلی که چه مکتب کوفه میارن چه مکتب بصره میارن، فعل مضارع معربه، در اصل باید مبنی باشه، به خاطر اون دلائل معرب شده. بعدن وقتی نون تأکید میپذیره، نون تأکید مباشر، اون جهت بنا تقویت میشه، به شرطی که قید مباشر بودن رو داشته باشه. وقتی اون قید رو نداره، دیگه دلیل بر تقویت وجه بنا ما نداریم. چون دلیلی بر تقویت وجه بنا نداریم، برمیگرده به همین معرب بودن. درسته؟ به بنا بر نمیگرده، چون قبل از اینی که بخواد برگرده به بنا معربه، اول مبنیست، بعدن معربه، بعدن مبنی میشه در حالاتی. درسته؟ و اگر بخوایم دلیلی نداشته باشیم که اون فعل مضارع به خاطر نون تأکید مبنی شده، برمیگرده به حالت قبل خودش، حالت قبل خودش اعرابه. درست شد؟ به همین خاطر قائل به اعراب میشیم، ولی تقدیرن، ولو این که هیچ چیزی ما در ظاهر نداریم که دلالت بر اعراب بکنیم. و ان ارى من نون اناسن فان لم يعر منها بني لما تقدم. خوب دقت کنید، این مسئله در شرح تصریف هم بود. در فعل مضارع اون نونها، اون ضمه ها، اونا دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر اعراب میکنن. دلالت بر اعراب میکنن. ضمه دلالت بر اعرابه، نون دلالت بر اعراب میکنه. اما نون جمع مؤنث چه در صیغه غائب و چه در صیغه مخاطب هیچ دلالتی بر اعراب نداره، چون اونا ضمیرن، ضمیر خودشون مبنیه. درست؟ اون ضمه که بر فعل مضارع عارض میشه، اون نونی که به فعل مضارع بر فعل مضارع عارض میشه، اون اثره. اما نون اثر نیست، نون صیغه 6 و 12. درست؟ به قول صمدیه که تعریف میکرد اعراب رو به اثر، اونها اثرن، اما صیغه 6 و 12 این نونه اثر نیست. به همین خاطر در هر جای کلام که قرار بگیرن هیچ تغییر ندارن. بله. و ان اریه، و اگر آری باشد، خالی باشد، اون فعل مضارع من نون اناسن، از نون مؤنث. خف ان لم یعر منها، و اگر و اگر خالی نبود فعل مضارع منها از اون نون، بنی لما تقدم، مبنی میشه به خاطر چیزی که گذشت. چرا؟ چون نون از مختصات اساسا، اون نونی که میاریم در جمع مؤنث میاد و باعث میشه سبب بنا رو تقویت بکنه. حالا این مسئله دوباره بهش میپردازه. و بناؤه علی السکون، وقتی نون میپذیره مبنی بر چی میشه؟ سکون. یضرب نه، ضرب نه. و بناؤه علی السکون حملا علی الماضی، این بنا بر حمل کردن بر ماضیه، یعنی ماضی رو ما میتونیم اینجا اصل حساب کنیم از حیث پذیرش نون، و فعل مضارعمون حمل کنیم بر ماضی. بله. و بناؤه علی السکون حملا علی الماضی، به خاطر حمل کردن بر ماضی، ماضی که المتصل بها، ماضی که متصل به نون است. خب چرا؟ سبب این حمله چی بوده؟ لأنهما یستویان فی اصالت السکون و عروض الحرکت فیهما، به خاطر این که این ماضی و مضارع در اصالت سکون، در اصل بر ساکن بودن، چون میدونی که نون وقتی میاد به چه علت ساکن میشه ما قبل؟ به خاطر توالی عربی حرکات محقق نشه، در فعل ماضی جوریه. همین مسئله میتونیم اینجا به نسبت سرایت بدیم. لأنهما یستویان فی اصالت سکون، چون ماضی و مضارع مساوی در اصالت سکون و عروض الحرکت فیهما هستن، اصل بر ساکن بودن در این حالات و بعد آرز شدن حرکت درونشون. چون هرچی که باشن اینا فعلن، اصل در فعل بنا و اصل در بنا سکونه، که انشالله مباحث بعدیمون دقیقا تکمله همین بحث رو داریم. کما قاله فی شرح الکافیته، چنانچه مصنف این بحث رو در شرح کافیه مورد بررسی قرار دادن. اینها رو من مجدداً بهش برمیگردم، فقط میخوام ظاهر کتاب رو بخونی ببینیم سیوتی و ابن مالک دارن چی میگن. که یرعن من فتن، که یرعن من فتن، یک مثالی رو به هر حال آقای ابن مالک اینجا مطرح کرده. اگه یادتون باشه تو مقدماتم خدمتتون عرض کردم، عادت ابن مالک به طرح مثال ها نیست، اصل مبناش بر اینه که اون اصل قواعد رو مطرح کنه، اما جاهایی هم که نیاز بوده یه مثالم آورده. مثل یرون من فتن، یرون فعل مضارع صیغه ششم متصل به نون شده، شده یرون ساکن شده. پرهیز میکنند اون به هر حال جمع مؤنث از چه کسی؟ از کسی که فتنه، فتنه یعنی از کسی که مجنون شده، مفتون شده، مجنون شده. پرهیز میکنن کسی که دیوانه است، خب دنبال عقلا میگردن. و کل حرفن، حالا بینیم سراغ این بحثه، و کل حرفن مستحق بنا وجوبا لعدم احتیاج الى الاعراب. همین مسئله که سابقا خدمتون عرض کردم. آقایون در کلام عربی اعراب وجود داره، چرا؟ چون کلمات معانی میپذیرن که دوچار اشتباه میشن واژه ها با هم دیگه. به خاطر تشخیص معنای هر لفظ عرب اعراب رو اختراع کرده. به هر حال بشر عرب، بگیم بشر بهتر عمومیت بهش بدیم من باب زبانشناسی، بشر اعراب رو اختراع کرده تا بتونه واژه ها رو از هم تشخیص بده. در حروف معانی که سبب اشتباه بشن به هر حال وجود نداره، به همین خاطر اعراب هم نیاز نیست. آقایون معانی مختلفه در حروف هست، اینا خیلی تحلیل داره ها، هم این بحثی که آقای ابن مالک در مطرح میکنه، این بحثه با بحث قبلی که آقای ابن مالک در الانصاف مطرح کرده. معانی مختلفه هست، اتفاقا دوچار اشتباه میشه، ولی تشخیص معانی حروف چون حرف ربط محضه متوقفه به طرفینه، درست؟ چون متوقفه به طرفینه دیگه نیاز به اعراب نداره. پس این حرف هم میشه شاید بگیم درش خدشه کرد، اون جوابی که ابن عباری، آقا معانی مختلفه درش وجود داره، حالا میگه معانی مختلفه ای که اقتضای اعراب کنند، خب درش وجود داره معانی مختلفه، حالا ولی اون که بخوان قائل بشیم اقتضای اعراب نداره، ولی تشخیصشون متوقفه به طرفه اینشونه به وجود الفاظ دیگه در کلامه. چرا؟ چون حروف ربط محزن متوقفه به طرفینن، و همین خاطر تشخیصشون هم متوقفه به برحال اون طرفین کلام میشه. و کل حرفن، تمام حروف مستحق لبنا، مستحق بنا هستن. چرا؟ بلا تخلف، هیچ حرفی نداره که مورب بشه. وجوبن، واجب هم هست، همه هم با برحال مبنی باشن. لعدم احتیاج الالعراب، چون حروف این احتیاجی بزنی به حرف، چون حروف نیاز به اعراب ندارن. چرا؟ از تعلیلیه، از المعانی المفتقره الیه لا تعتبره، چون معانی که نیازمند به اعراب هستن، الیه رو بزن به اعراب، چون معانی که نیازمند به اعراب هستند آن معانی بر حروف عارض نمیشوند. هیه تعتبرهو، تعتبرو بزن به معانی، چون معانی چیه؟ جمع معنا. چه جمعیه؟ سالمی مکسر، مکسر متناسب با جمع مکسری که مفردش غیر عاقله چیه؟ اساسا مؤنث دیگه، و همین خاطر ضمیر مؤنث رو بزن به برحال معانی، هو رو بزن به کل، کل حرفن. اگر من تعبیر میکنم توی ترجمه میکنم توی عبارات به حروف، از این جهت که کل حرف ما داریم، این هو برمیگرد به کل. نحو مثال دارید؟ بله. و نحو ولیت یقول هل محزون، لیت یقول هل محزون. شاید مثال توی لیت است که این معانی مختلفه برش عارض نشده، که این شعر هم انشاءالله مفصلا توضیح داره. خب این لیت، این شعر، این لیت رو مثال زده با این تفاوت، چنانچه در باب کلام هم داشتیم، این لیت معنای حرفیش رو کنار زده، معنای اسمی پذیرفته. چون در کلام اسم و خبر نداره، اینجا قائل به این میشن که لیت مبتدا قرار میگیره و بعد اون واژه دنباله بحث یقول هل محزون هم به عنوان جمله خبریه برای لیت در نظر میگیریم. الان تجردها، بنابر مجرد بودن لیته، یعنی خالی بودن لیته، من معنی الحرفیته، از معنای حرفی، یعنی معنی حرفی دیگه نداره، اون معنای ربطی که بین طرفین ایجاد میکردن و ندارن، و جذبها الى معنی الاسمیته، و جذب شدن لیته به معنای اسمی، یعنی معنی اسمی رو پذیرفته. این شعر رو انشاءالله توضیح میدن خدمتتون. به دلیل عدم وفاء حال مقتضاها، به دلیل عدم وفا کردن لیته به مقتضای لیته. مقتضای لیته اینه که لیته ای که حرف است در کلام اعراب نپذیرد، نه لفظاً نه محلاً. آقایون لفظاً و محلاً تفاوتی با همدیگه ندارن، فقط تفاوت بین این دوتا، یعنی تفاوتی در اصل اعراب ندارن، فقط تفاوتشون توی نحوه اظهار هست. یکی قابلیت ظهور یک اعرابی رو داره، یکی قابلیت به هر حال اظهار رو نداره، درست شد؟ و این تفاوت، اعراب لفظی به کلمه داده میشه، اعراب محلی به جایگاه کلمه داده میشه، وگرنه خود کلمه قابلیت پذیرش اون اعرابه رو نداره. اما اون اعراب وجود داره و در اعراب لفظی اظهار میشه، در اعراب برحال محلی اظهار نمیشه. خب والاصل فی المبنی اسما کان او فعلا او حرفا ان یسکن. خب دقت کنید، اصل در مبنی برها ساکن بودنه. چرا؟ چون مبنی ثابته، در جایگاه های مختلف کلام قرار میگیره. این حفظ یک ساختار واحد در جایگاه های مختلف کلام سبب ثقالت میشه. به همین خاطر، به خاطر دفع ثقالت و رعایت توازن، به مبنیات سکون میدن تا توازن ایجاد بشه، چون سکون خفیفترین حالته. درست؟ سکون خفیفترین حالته، بعدش فتحه، بعدش کسره و بعدش هم ضمه. سکون یعنی متوقف شدن، یعنی عدم حرکت لسان. حرکت یعنی حرکت لسان، زبان رو حرکت بدیم. ول اصل فی المبنی، اصل در مبنی، اسمن کان، چه اسم باشد اون مبنی، او فعلا، چه فعل باشد، او حرفا، چه حرف باشد. خب اصل چیست؟ خبرش کجاست؟ ان یسکنا، این است که مبنی ساکن باشد. ان یسکنا، الف چنو عرفیه؟
اطلاق.
اطلاق به خاطر رعایت اون سجع و قافیه است که در خود شعر وجود داره. خب چرا؟ لخفت السکون، به خاطر خفیف بودن سکون. و ما شما چی نمیشته؟ و ثقل المبنی، ثقل میشه، ثقل هم میشه، ثقل المبنی و ثقل المبنی، چنانچه نکتهش در صرف و میرم عرض کردم. و سنگین بودن مبنی، به همین خاطر ما باید بیم سبکترین حالت رو بیدیم به اون کلمه. انشاءالله در جلسه بعدی میایم بررسی میکنیم، حالا جلسات بعدی، چون جلسه بعدی احتمالاً باید این مباحثی که گفتیم هم از بصریون هم از کوفیون تحلیل بشه و هم مسائل قبلی به نسبت نیاز به تحلیل داره، هم بررسی خود شعر و توضیح شعر. و در جلسات بعدی انشالله، یا اگر برسیم جلسه بعد، میایم بررسی میکنیم که مبنی اکتفای به سکون نداره، مبنی فتحه میپذیره، کسره میپذیره، ضمه میپذیره، ولی در پذیرش هر کدومش یک دلیل وجود داره. چرا؟ چون اینجا اصل بنا کردیم، گفتیم اصل در بنا پذیرش حالت سکونه. حالا خروج از این اصل، خلاف اصل، نیاز به دلیل داره. اگر یه جایی مبنی فتح پذیر، اصلا حرکت پذیرفت، نیاز به دلیل داره. و چه نوع حرکتم؟ اونم یه دلیل مجزا میخواد. درست شد؟ یه در مقابل یه سوالی که پیش میاد، اول باید اینو بگیم این کلمه چرا حرکت پذیرفته و ثانیاً چرا این نوع حرکت رو پذیرفته. فتحه میاد دلیل داره، کسره میاد دلیل داره، ضمه هم بلا دلیل نیست، که انشالله در جلسه بعد بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله و سلم.